بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پاکستان امروز وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. اسلامگرایان تندرو در پاکستان میگویند دو پاسگاه پلیس را در استان مرزی شمال غربی تصرف کردند. نخست وزیر چین از جمهوری اسلامی ایران خواست برای حل بحران اتمی نرمش نشان دهد. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. عصر شما دوستان گرامی و همراهان رادیو فردا بخیر. امروز شنبه 12 آبان ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 3 ماه نوامبر سال 2007 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای که از آخرین خبرها و گزارش‌ها برای شما فراهم آوردند، از حالا تا 1 ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما نخست اجازه بدهید چکیده ای از آخرین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی بشنویم و سپس نگاهی بیاندازیم به فهرست مجله شامگاهی امشب. آقای مصطفی،
عصر بخیر و عصر همه شنوندگان رادیو فردا بخیر. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز در آن کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. برقراری وضعیت فوق‌العاده در آستانه اعلام نظر مهم دیوان عالی کشور پاکستان انجام گرفت. قرار بود دیوان عالی کشور رأی خود را درباره تایید یا رد پیروزی پرویز مشرف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کند. گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که خیابان‌های منتهی به ساختمان دیوان عالی کشور توسط پلیس بسته شده است. تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرد که پرویز مشرف به زودی پیامی خطاب به ملت خواهد فرستاد. پخش برنامه توسط شبکه‌های تلویزیون خصوصی نیز متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال مشرف در بیانیه خود در توجیه ضرورت اعلام وضعیت فوق‌العاده به اوجگیری فعالیت‌های تروریستی اسلامگرایان تندرو اشاره کرده و دیوان عالی کشور پاکستان را متهم کرده است که با اقدامات خود دولت را در مبارزه با تروریسم تضعیف می‌کند. در شمال غربی پاکستان اسلامگرایان تندرو میگویند دو پاسگاه پلیس را در منطقه سوات تصرف کردند. مقامات رسمی پاکستانی هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. از هفته گذشته دره سوات میدان جنگ نیروهای دولتی و افراد مسلح یک رهبر تندروی مذهبی است که خواهان اجرای قوانین سختگیرانه شریعت در منطقه است. دیروز جمعه اسلامگرایان مسلح 48 تن از نیروهای دولتی را که در جریان زد و خوردها تسلیم شده بودند به نمایش گذاشتند و سپس آزاد کردند.
با سپاس از آرمان مصطفی نگاهی بیندازیم به مطالب مجله شامگاهی امشب. کنفرانس کمک به امنیت و ثبات عراق امروز در استانبول تشکیل شد. آخرین گزارش‌ها را به طور مستقیم از استانبول خواهید شنید با گزارشگر ما در استانبول علی جوانمردی. ساعتی پیش در پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شد. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار پاکستانی در این بابت در اسلام‌آباد. عربستان سعودی برای حل بحران هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده است کنسورسیومی هسته‌ای در کشوری بی‌طرف تشکیل شود. تحلیلی خواهید شنید در این باره. نتایج اجلاس 5+1 دیروز در لندن چه بود؟ نظرات یک کارشناس را خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده با سران ترکیه، فرانسه و آلمان دیدار می‌کند. مهمترین موضوع گفتگوها ایران. گزارشی در این باره خواهید شنید. اعتراض 30 دانشگاه ایران در بیانیه‌ای به بازداشت‌های دانشجویان. و البته مانند هر شنبه برنامه دیدگاه‌ها و این بار درباره بحران ترکیه و پکاکا نظرات صاحب نظران را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. کنفرانس کمک به امنیت و ثبات عراق امروز در استانبول تشکیل شد. ارتباط تلفنی ما با علی جوانمردی همکارمان در ترکیه برقرار شده است. آقای جوانمردی، عصر شما بخیر. شما در استانبول هستید.
درود بر شما آقای فاطمی، خسته نباشید.
تشکر میکنم. آقای جوانمردی، ابتدا بفرمایید که امروز در کنفرانس چه گذشت و این رو هم اضافه بکنم که شما خسته نباشید از صبح کنفرانس رو تعقیب میکردید.
متشکرم. البته آقای فاطمی قراره تا 10 دقیقه دیگه کنفرانسی مطبوعاتی برگزار بشه و جزئیات کنفرانس امروز، جلسه نشست امروز وزیران خارجه همسایگان عراق، کشورهای بزرگ جهان منتشر بشه. ولی قبل از اون در ساعت 4:30 احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر، علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی کوتاهی که با خبرنگاران داشتند سند همکاری‌های راهبردی رو امضا کردند. همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، همکاری برای حل مسائل منطقه‌ای و به طور کلی همکاری‌های اقتصادی بین آنکارا و قاهره. رهبران شرکت کننده در کنفرانس امروز همه معتقد بودند که گفتگوهای این کنفرانس مثبت بوده و راه رو برای پایان خشونت‌ها در عراق هموار خواهد کرد. دقایقی پیش آقای فاطمی بیانیه پایانی کنفرانس منتشر شد. در 23 بند این بیانیه که توسط شرکت کنندگان کنفرانس امضا شده، سه بندش، بندهای 19، 18، 19 و 20 به مسئله تروریسم اختصاص پیدا کرده، مسئله‌ای که و به نگرانی های در واقع ترکیه پاسخ داده شده. در بند 18، 19 و 20 بیانیه پایانی کنفرانس اومده که هم انواع تروریسم چه مذهبی و چه در اشکال ملی اون یا نژادی اون محکوم شده، تاکید شده بر همکاری کشورها برای سرکوب تروریسم در عراق و بدون اینکه نامی از گروه یا سازمان مشخصی برده بشه گفته شده که کشورهای همسایه عراق باید از نفوذ تروریست‌ها، از ورود و خروج تروریست‌ها از مرزهاشون جلوگیری کنند. در این زمینه تدابیر امنیتی به عمل خواهد اومد که از ذکر جزئیات این تدابیر خودداری به عمل اومده. در رابطه با مذاکرات گفته شده که کشورهای شرکت کننده عراق رو برای رسیدن به ثبات و آرامش همکاری خواهند کرد و قراره که کنفرانس بعدی در کویت برگزار بشه، کنفرانس سوم در واقع کنفرانس بین‌المللی امنیتی عراق. تا این لحظه همونطور که عرض کردم آقای فاطمی، هنوز کنفرانس مطبوعاتی پایانی هم برگزار نشده و تا دقایقی دیگه برگزار خواهد شد. آقای فاطمی؟
در ساعت بعدی هم آخرین خبرها را بنابراین با شما خواهیم داشت در سرویس های بعدی خبرها.
یک موضوعی هست که همین حالا من یادم اومد، معذرت میخوام. آقای منوچهر متکی صحبت کردن با خبرنگاران، وزیر خارجه ایران. آقای متکی دوباره آمریکا رو به برهم زدن و ایجاد ناامنی در عراق متهم کردن و گفتن که آمریکا با 150 هزار نیروی نظامی که در عراق مستقر کرده تشکیلاتی موازی رو در اون کشور ایجاد کرده و دولت عراق از اختیارات چندانی به همین دلیل برخوردار نیست. و در این رابطه البته گوشزد شده که ایران و سوریه بدون اینکه نامی از اونها برده بشه گفته شده که برخی کشورهای همسایه عراق باید تلاش بیشتری به عمل بیارن برای ورود و خروج تروریست‌هایی که یا ستیزجویانی که عامل ناامنی در عراق هستند.
بله، نتایج ملموس این کنفرانس آقای جوانمردی طبیعتاً در ساعات آینده مشخص‌تر خواهد شد و در کنفرانس مطبوعاتی هم که در پیش رو هست حتماً مطالبی گفته خواهد شد. با شما در ارتباط خواهیم بود و در ساعت‌های بعدی آخرین گزارش‌ها را خواهیم گرفت از شما. سپاسگزاریم آقای جوانمردی.
متشکرم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اکنون به پاکستان می رویم. همانطور که در خبرها شنیدید، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز ساعتی پیش در این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرد. روزنامه‌نگار و تحلیلگر ثاقب اکبر در شهر اسلام آباد پاکستان در گفتگویی با همکارم محمد رضا کاظمی یک ساعت پیش اوضاع را در پاکستان چنین توصیف کرد.
این وضعیت این است که امروز تقریبا 2 ساعت قبل از طرف جنرال پرویز مشرف حالت اضطراری اعلام شده. ولی فکر میکنین که این حالت اضطراری طبق آئین پاکستان و قانون اساسی پاکستان نیست. برای اینکه این از طرف رئیس جمهور اعلام نشده است، بلکه این از طرف رئیس ارتش اعلام شده است. رئیس ارتش از نظر قانون اساسی پاکستان حق نداره که اینجوری حالت اضطراری. این را می توانیم یک شکل دولت نظامی تلقی کنیم. و بعد از اینکه این دولت نظامی اعلام شد، تلویزیون پاکستان و دیگه که در دست دولت هستن اینا دارن اعلام میکنن که زودی جناب جواد مشرف به مردم میاد و سخنرانی مستقیما خواهد کرد. ولی تا الان اینا اعلام نکردن که چه ساعتی. و از طرف دیگه این همه شبکه های تلویزیونی که شخصی هستن اینا را بستن و بعضی از سرویس های موبایل تلفون این را هم بستن و یا یه مشکلاتی در این زمینه هم ایجاد شده است. در اسلام آباد هر طرف ما شاهد نظامیان می باشیم و در شهرهای بزرگ پاکستان کراچی، لاهور، پشاور، کویته نظامیان چشمگیر حضور دارند.
ظاهرا امروز دادگاه عالی پاکستان که قراره درباره قانونی بودن انتخاب مجدد پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور نظر بده جلسه ای داشته. آیا اعلان وضعیت فوق‌العاده به این جلسه ارتباطی داره؟
قبلا اعلام شده بود که روز جمعه اینا یه تصمیمی میگیرن، ولی بعدا تقریبا برای 10 روز این مسئله را به تعویق انداختن و همین امکان بیشتر بود که اینا انتخاب به عنوان ریاست جمهوری برای جنرل پرویز مشرف کنه خلاف قانون اساسی اعلام کنند. برای این هم ممکن است که این همه امروز حالت اضطراری که نه اعلام میکنند علت بزرگ برین این باشد.
اظهارات صادق اکبر روزنامه‌نگار پاکستانی را شنیدید از اسلام آباد در گفتگو با محمد رضا کاظم. و اما سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه پیش در گفتگو با رسانه‌های بریتانیایی از ایران خواست تا به پیشنهاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای تأسیس یک کنسرسیوم مشترک غنی‌سازی اورانیوم در خارج از منطقه خاورمیانه پاسخ دهد. وزیر امور خارجه عربستان گفت این مرکز غنی‌سازی می‌تواند در یک کشور بی‌طرف مانند سوئیس باشد. درباره امکان پذیرفته شدن این پیشنهاد حسین آریان تحلیلگر مسائل استراتژیک رادیو فردا به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌دهد.
آیا می‌توان احتمال داد که جمهوری اسلامی پیشنهاد عربستان برای تشکیل یک کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم در یک کشور بی‌طرف رو قبول کنه؟
خیلی مشکله که ایران بخواد یه همچین پیشنهادی رو قبول بکنه. در وهله اول باید بگیم که این پیشنهاد یه پیشنهاد بی‌بدیلی نیست، قبلا از این پیشنهادها شده بود. آقای محمد رضا باقری معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی آفریقایی جمعه در استانبول ضمن اینکه این پیشنهاد را رد نکرد گفت که اگر کشورهای عربی آمادگی داشته باشند که با ایران یک کنسرسیوم داشته باشند و مشارکت بکنند در این کنسرسیوم، گفت ما استقبال میکنیم، ولی در عین حال اینو گفت که این پیشنهاد رو ما خودمون قبلا کرده بودیم. مقامات دیگر ایرانی هم پیشنهادهای عربستان سعودی رو به مراتب بیشتر از معاون وزیر امور خارجه رد کردن. مثلا آقای رضا طلایی نی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه، ایشون گفته که این پیشنهاد عربستان سعودی مثل یک تیر خلاص به چرخه تولید سوخت ایران. سایر اعضای همین کمیسیون مجلس هم پیشنهاد عربستان رو گفتن مبهمه و این حق ایران است که در داخل ایران یه همچین مرکزی داشته باشه و با توجه به سرمایه گذاری هایی که ایران کرده این اصلا عملی نیست و ممکن نیست و به نفع امنیت ملی ایران نیست که همچین مرکزی در خارج از ایران باشه.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد مشابهی از سوی روسیه رو رد کرده، هدف عربستان از طرح این پیشنهاد چیه؟
اونطوری که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان گفته اینی که تنش بین ایران و آمریکا رو کم بکنند و اعضایی که یه همچین کنسرسیومی را تشکیل میدند بتونن همه در این مشارکت داشته باشن و به قدر نیاز خودشون اورانیوم از این کنسرسیوم بردارن. و در این حال عربستان سعودی میگه که اگر یه همچین کنسرسیومی تشکیل بشه این باعث میشه که کنترل شدیدتری اعمال بشه و کشورهای عضو سوء استفاده نکنند از این کنسرسیوم و اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح.
وزیر امور خارجه عربستان همچنین گفت که قبول این پیشنهاد جلوی مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه رو میگیره. آقای آریان، چون این مسابقه آغاز شده یا در آستانه؟
چون این مسابقه در محدوده خاورمیانه آغاز نشده اگر اسرائیل ما کنار بگذاریم، ولی جمهوری اسلامی به طور رسمی بارها گفته که به هیچ وجه نمیخواهیم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، ولی نگرانی هایی در کشورهای عربی هست و در ضمن کشورهای عربی اقدامات ابتدایی و عملی در راه دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای برداشتند و چندین بار هم اینو تکرار کردند.
پیشنهاد عربستان سعودی برای تأسیس یک کنسورسیوم مشترک غنی‌سازی اورانی. تحلیلگر مسائل استراتژیک رادیو فردا بود که به پرسش‌های صوفی پاسخ می‌داد. اما همچنان در زمینه هسته‌ای، کنفرانس 5+1 یعنی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به اضافه کشور آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیروز جمعه در لندن برگزار شد تا در مورد تصویب قطعنامه تحریمی جدیدی علیه ایران رایزنی شود. دور بعدی این اجلاس موکول شد به 19 نوامبر یا 28 آبان تا گزارش جدید محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، راجع به ماحصل گفتگوهای اخیر آژانس با ایران تسلیم شورای حکام شود. شورای حکام آژانس در گفتگو با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، از او پرسیدم که ارزیابی او از نتایج کنفرانس دیروز 5+1 چیست؟
در شورای امنیت دو تا خط وجود داره که طرفدار اعمال تنبیهات شدیدتر علیه ایران و از این راه مجبور کردن ایران به قبول خواسته های شورای امنیت، و یک خط دیگه ضمن این که از این سیاست حمایت میکنه میخواد که زمان دادن این فرصت ها به دیپلماسی زیادتر باشه. خط اول رو آمریکا و شرکای اروپایی عضو شورای امنیت تشکیل دادن، خط دوم رو چین و روس‌ها هنوز تردید دارن که آیا تنبیهی شدیدتر میتونه موثر باشه یا هنوز فرصت بدن به ایران و گفتگوهای ایران با آژانس و انتظار داشته باشند که این گفتگوها به نتایج مثبتی بیانجامه. گفتگوهایی که در لندن بین کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان صورت گرفته در جهت نزدیک کردن نظرهای این دو گروه هست و تبادل آخرین اطلاعات، یعنی گرفتن اطلاعات نسبت به آخرین تماسهایی که با ایران بوده در آخرین روزهای نزدیک به تنظیم گزارش آقای البرادعی و انتشار اون. وزیر خارجه روسیه به ایران آمد و چین هم تماس‌های دیپلماتیک با ایران در این زمینه داشته. به هر حال قرار نبود است که کنفرانس لندن به نتیجه قطعی برسه، ولی مقدمه ساز گفتگوهایی است که یقیناً در سطح بالاتر دارنده نزدیک ممکن است در مورد مطالعه طرح تصویب قطعنامه تنبیهی سوم علیه ایران دوباره آغاز بشه.
آقای تقی‌زاده، نخست وزیر چین روز شنبه امروز در ملاقات با پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری ایران در ازبکستان، توصیه کرد که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنه و در ماجرای هسته‌ای انعطاف بیشتری از خودش نشون بده. شما فکر میکنید این توصیه نخست وزیر چین از نتایج کنفرانس لندن یا به چه دلیل دیگری انجام میگیره؟
های نخست وزیر چین در ارتباط بیشتری است با ماموریت آقای لاوروف در هفته گذشته به تهران، که از مقامات تهران خواست همکاری بیشتری با آژانس به عمل بیارند و بخش جاری این همکاری ها گفتگو در مورد سانتریفیوژ های P1 و P2 بود. این گفتگوها روز گذشته در تهران تمام شده، ولی به نظر نمی‌رسه که رضایت آژانس به طور کامل تامین شده باشه. همه طرف های گفتگو در انتظارن که گزارش آقای البرادعی سرفصل‌هاش منتشر بشه تا ببینن مطالعات برای تصویب قطعنامه سوم آغاز بشه یا وقت بیشتری به دیپلماسی داده بشه. چینی ها میخوان که این فرصت زیادتر بشه، روس ها میخوان که این فرصت زیادتر بشه، بعضی ها میخوان همکاری هاشو با آژانس گسترش بده تا دست اونها هم برای خونسا کردن مقاومت هایی که وجود داره بازتر بمونه. ولی با مقاومت ایران و اصرار به غنی‌سازی اورانیوم و تا حدودی عدم همکاری کامل در مورد اطلاعاتی که آژانس میخواد، تا به حال در این زمینه راهگشا نبوده و چینی ها اصرارشون در جهت ایجاد گشایش بیشتره تا بتونن از ایران حمایت بیشتری به عمل بیارن.
نظرات دکتر رضا تقی‌زاده رو شنیدید درباره نتایج اجلاس 5+1.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:49:20 است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده روزهای پرمشغله‌ای در عرصه سیاست خارجی در پیش رو دارد. او روز دوشنبه 5 نوامبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کاخ سفید دیدار می‌کند. روز چهارشنبه در خارج از واشنگتن با رئیس جمهوری فرانسه و روزهای جمعه و شنبه میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این زمینه گزارش و گفتگویی دارد با یک تحلیلگر با سابقه در زمینه سیاست خارجی. این کارشناس میگوید موضوع گفتگوهای این سه ملاقات جورج بوش در بعضی نکات مشترک است که مهمترین آنها مسئله ایران است. برگردان این گزارش را از مریم منظوری میشنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از اقدامات دولت ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان PKK مستقر در شمال عراق کار چندانی از دستش بر نمی‌آید. این را تد گلن کارپنتر معاون مرکز تحقیقاتی کیتو میگوید. مؤسسه کیتو مرکزی تحقیقاتی و خصوصی در واشنگتن است که در امور دفاعی و سیاست خارجی مطالعه میکند. به گفته این تحلیلگر با سابقه، بهترین حالتی که جورج بوش میتواند انتظار داشته باشد چیزی است که ترکیه آن را حمله محدود به شمال عراق مینامد. تد گلن کارپنتر سپس به سخنان روز پنجشنبه علی باباجان وزیر خارجه ترکیه اشاره می‌کند که گفت در صورت عبور نیروهای ترکیه از مرز ترکیه تلاش خواهد کرد که از هر گونه مواجهه با دولت منطقه‌ای کردستان پرهیز کند. همزمان آقای کارپنتر میگوید فرانسه تنها اهرم آمریکا در قبال ترکیه است، یعنی متقاعد کردن نیکولا سارکوزی به پایان یا دست کم کاهش مخالفتش با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا. طبق اظهارات این تحلیلگر مؤسسه کیتو، آقایان بوش و سارکوزی درباره ناتو نیز مذاکره میکنند. آنطور که تد گلن کارپنتر میگوید آقای بوش نیکولا سارکوزی را ترغیب خواهد کرد که مجدداً به پیمان آتلانتیک شمالی بپیوندد و از طریق نیروهای چند ملیتی تحت کنترل ناتو در افغانستان حضور بیشتری داشته باشد.
بوش's primary agenda item with regard to Sarkozy is going to be getting France to...
برنامه اولیه جورج بوش درباره سارکوزی ترغیب فرانسه به پیوستن مجدد به پیمان نظامی ناتو و حضور پررنگ‌تر در عملیات این نیروها در افغانستان است. پس به نظر من مسئله کردستان سومین اولویت این مذاکرات است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز احتمالاً با افزایش حضور کشورش در افغانستان موافقت نمی‌کند، بیشتر به این خاطر که مردم آلمان با این مسئله مخالفند. به گفته تد گلن کارپنتر، تحلیلگر مسائل سیاست خارجه و دفاعی در آمریکا، دیدار خانم مرکل از مزرعه جورج بوش موقعیت او را در مقابل نفوذ فزاینده حزب سوسیال دموکرات چپگرای آلمان تقویت می‌کند، حزبی که جورج بوش چندان تمایلی به قدرت گرفتنش در دولت آلمان ندارد. اما به گفته آقای کارپنتر، جورج بوش در عوض حمایت از خانم مرکل خواسته ای نیز دارد.
به نظر من در عوض جورج بوش خواستار تعهد بیشتر خانم مرکل در حمایت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. آلمان خود را از این موضوع کنار کشیده است، عمدتاً به خاطر سرمایه‌گذاری عظیم آلمان در ایران. اما واضح است که واشنگتن خواستار همکاری بیشتر برلین در این زمینه است.
به گفته تد کارپنتر، شاید آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران به گفته او به اتحادی سوری برسند.
سارکوزی as well as Prime Minister Brown in Britain and Chancellor Merkel.
سارکوزی مثل گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا و خانم مرکل صدر اعظم آلمان تحریم‌های سنگین‌تر را بهترین جایگزین برای حمله احتمالی آمریکا به ایران می‌داند.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
حالا به ایران می رویم. انجمنهای اسلامی 30 دانشگاه ایران در بیانیه شدید اللحن به محکومیت 3 تن از دانشجویان توسط دستگاه قضایی و ادامه بازداشت گروهی دیگر انتقاد کردند. محمد رضا کاظمی گزارشی در این باره تهیه کرده است که می شنوید.
در بیانیه انجمنهای اسلامی 30 دانشگاه ایران که در خبرنامه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شبکه اینترنت منتشر شده، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مبنی بر در پیش گرفتن سیاست مهرورزی عوام فریبانی توصیف شده و گفته شده برخوردهای صورت گرفته با معلمان، کارگران، فعالان حقوق بشر، زنان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان نادرست بودن این ادعا را نشان می‌دهد. دکتر سعید پیوندی جامعه شناس در دانشگاه پاریس با تایید افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و دانشجویان از زمان قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد می‌گوید دستگاه‌های امنیتی ایران در 2 سال اخیر از استراتژی سه‌گانه‌ای برای سرکوب جنبش دانشجویی استفاده کردند.
استراتژی اولشون اینه که سازمان‌های دانشجویی فعال یا خونسا بکنن و یا ببندن به طور کامل و اونا رو نذارن که فعال باشن در محیط دانشگاهی. سازش دومیشون اینه که فعال‌ترین چهره‌های دانشجویی را زندان بکنن و اونا رو عملاً از مشارکت در امور دانشگاه باز بدارن و یه زهر چشم هم بگیرن از بقیه. و بالاخره سومین استراتژی اینه که در سطح وسیع‌تر دانشجویی که فعالن و میتونن در دانشگاه‌ها در حرکت‌های دانشجویی مؤثر باشن، اینا رو با محروم کردن از تحصیل و یا فشارهای مشابه به نوعی باز بدارن از اینکه در فعالیت دانشجویی شرکت بکنن.
در بخش دیگری از بیانیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های ایران، اعضای دولت احمدی نژاد دولت مداران خاکستری پوش خوانده شدند و شعارهای آنها در زمینه عدالت محوری بی‌اعتبار توصیف شده است. اصطلاح خاکستری پوش اصطلاحی بود که توسط اکبر گنجی، روزنامه‌نگار منتقد، برای عوامل قتل‌های زنجیره‌ای استفاده می‌شد. تهیه کنندگان بیانیه مذکور همچنین به دستگیری و محکومیت چند تن از دوستانشان از جمله احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی اعتراض کردند. این سه که به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز نسبت به اسلام و مقدسات مسلمانان در نشریات دانشجویی 8 ماه پیش دستگیر شده بودند، با وجود عدم پذیرش اتهامات وارد شده به خود، چند روز پیش از سوی دادگاه انقلاب به 2 تا 3 سال حبس محکوم شدند. دانشجویان معترض در بخش دیگری از بیانیه خود سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در قبال مسئله تقسیم دریای خزر را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آن را به معنای واگذاری دریای خزر به روس‌ها و عقد قرارداد ترکمنچای دانستند. در این بیانیه همچنین از گسترش بیکاری و فقر با وجود افزایش بهای نفت سخن گفته شده و آمده است دولت نهم برای سرپوش گذاشتن بر این وضعیت جنبش‌های مدنی را سرکوب می‌کند. دکتر سعید پیوندی درباره انتقادات شدید دانشجویان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می‌گوید:
یه مقدار برمیگرده به شخصیت خود آقای احمدی نژاد که در واقع حرف خیلی خیلی زیاد میزنه ولی در حرف عمل متاسفانه خیلی موقع برعکسش کاملا انجام میده. این یه بخشی از تلخی و یه مقدار حمله به آقای احمدی نژاد از این زاویه است. این رئیس جمهوری که در همه جای دنیا با خونسردی کامل میگه که در ایران آزادی کامل هست، در دانشگاه‌های ایران آزادی کامل است. زمانی که خودش میخواد بره در دانشگاه سخنرانی میکنه، دانشگاه قروق میشه، دانشجو اخراج میشن، دانشجوی زیادی دستگیر میشن، ولی ایشون خم به ابرو میارن، همچنان میگن که در ایران همه نوع آزادی وجود داره.
دانشجویان در پایان بیانیه انتقادی و احساسی خود بر ادامه مبارزاتشان تاکید کردند.
گفتگویی بود با سعید پیوندی درباره وضعیت دانشگاه‌ها در ایران. و اما امروز در تهران اعلام شد که اولین بانک قرض‌الحسنه اسلامی تا 3 هفته دیگر کار خود را آغاز می‌کند و این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند هنوز ضوابط کار این بانک تصویب نشده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته غلامرضا مصطفی پور، مدیر عامل اولین بانک قرض‌الحسنه، این بانک به زودی کار خود را آغاز می‌کند. تاریخ آغاز کار این بانک به گفته مدیر عامل آن روز اول آذر ماه، روز تولد امام رضا، یعنی کمتر از 3 هفته دیگر تعیین شده است. مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه اظهار امیدواری کرد که در چند روز آینده مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر شود. خبر آغاز فعالیت بانک قرض‌الحسنه در حالی منتشر می شود که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت که ضوابط بانک قرض‌الحسنه هنوز نهایی و قطعی نشده است و تا پیش از نهایی شدن امکان صدور مجوز برای هیچ یک از متقاضیان تأسیس بانک قرض‌الحسنه وجود ندارد. دولت محمود احمدی نژاد از آغاز کار خود پیاده کردن اقتصاد اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است، در حالی که در نزدیک به 3 دهه پس از انقلاب سال 57 با وجود تصویب قانون معاملات بانکی بدون ربا و به رغم تلاش‌های بسیار دولت‌های جمهوری اسلامی، عملاً اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شد. به گفته برخی کارشناسان، بانک قرض‌الحسنه همان بانک اسلامی است که 28 سال پیش عده‌ای از بازاریان در پی تشکیل آن برآمدند. تلاش این بازاریان صاحب نفوذ به دلیل مخالفت دولت موقت به جایی نرسید و به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی تشکیل شد. سازمان اقتصاد اسلامی پس از تشکیل خود در سال 1358 دست به ایجاد صدها صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور زد که با ورشکست اعلام شدن بسیاری از آنها سپرده‌گذاران خرد سرمایه های خود را از دست دادند. سازمان اقتصاد اسلامی از بانک مرکزی انتقاد می‌کند که بدون توجه به دستور کتبی رئیس جمهوری به این سازمان به عنوان اولین متقاضی تأسیس بانک قرض‌الحسنه مجوز نداده است. سازمان اقتصاد اسلامی می‌گوید تشکیل بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های دولتی مغایر با اصل کوچک‌سازی دولت و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، آنچه در آیین‌نامه بانک قرض‌الحسنه هست شکل بانک دارد و قرض‌الحسنه نیست، در حالی که هدف تغییر محتواست نه تغییر اسم از بانک به بانک قرض‌الحسنه. بر اساس این مقررات حداکثر وام پرداختی بانک‌های قرض‌الحسنه نباید از 10 میلیون تومان بیشتر باشد و دریافت کنندگان باید این مبلغ را در کمتر از 5 سال باز پرداخت کنند. بانک‌های قرض‌الحسنه سودی در قبال وام‌ها نمی‌گیرند و هزینه خود را از طریق دریافت کارمزد تأمین می‌کنند که نرخ آن بر اساس مدت زمان باز پرداخت وام بین 2-4% خواهد بود.
آغاز به کار اولین بانک قرض‌الحسنه اسلامی تا 3 هفته دیگر در ایران، در حالی که هنوز ضوابط این بانک تصویب نشده است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند خوش آمد میگویم و سپاسگزاریم از شنوندگانی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده همچون هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید و سپس به جهان ورزش میرویم. ابتدا نگاهی میافکنیم به آخرین خبرها و خلاصه ای از خبرها از آرمان مصطفی.
در پاکستان وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. در شمال غربی آن کشور اسلامگرایان تندرو میگویند 2 پاسگاه پلیس را در استان مرزی شمال غربی تصرف کردند. نخست وزیر چین از جمهوری اسلامی خواست برای حل بحران اتمی نرمش نشان دهد. به گفته یک نماینده پارلمان ایران، پیشنهاد عربستان برای تشکیل یک کنسورسیوم غنیسازی اورانیوم تیر خلاص به چرخه سوخت اتمی ایران است. در ایران 2 متهم به خارج کردن غیرقانونی ارز از کشور به پرداخت 115 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. آیت الله حسین علی منتظری میگوید بحران‌های داخلی و خارجی ایران جدی است. انجمن‌های اسلامی دانشجویان 30 دانشگاه ایران به محکومیت 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران اعتراض کردند.
یادآوری خبرها را، عناوین خبرها را از آرمان مصطفی شنیدیم و اکنون میرسیم به مجله دیدگاه ها. بحران میان ترکیه و عراق بر سر پکاکا موضوع این هفته دیدگاه هاست که در آن فریدون زرنگار با 3 صاحب نظر گفتگو کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، شب شما بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. تهدید ترکیه به حمله به شمال عراق برای سرکوبی شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه منطقه را با چالشی تازه روبرو کرده است. دولت ترکیه تهدید به حمله به شمال عراق را اینگونه توضیح میدهد که حزب کارگران کردستان ترکیه از شمال عراق به عنوان پناهگاه و پایگاه حمله به ترکیه استفاده میکند. این در حالی است که دولت عراق و دولت منطقه‌ای در کردستان عراق ضمن ابراز مخالفت خود با حمله نظامی ترکیه پیشنهادهایی را برای حل این بحران ارائه می‌دهند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه با رد این خبر که ترکیه حریم هوایی خود را بر روی پروازها به شمال عراق بسته است گفت ترکیه تحریم‌هایی را علیه گروه‌هایی که از پکاکا پشتیبانی می‌کنند وضع کرده است، اما این تحریم‌ها هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده‌اند. گفته می شود منظور از این گروه ها دولت خودمختار کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی است. در حالی که کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز جمعه وارد آنکارا شد، قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه آینده در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. واشنگتن نگران آن است که حملات احتمالی ترکیه به ناآرامی در این منطقه نسبتاً آرام عراق دامن زند. خانم رئیس امروز در آنکارا پیکاکا را دشمن مشترک ترکیه و آمریکا خواند و قول داد که علیه این سازمان در شمال عراق عملیات مؤثری انجام شود. وی اما همزمان بار دیگر مخالفت خود را با حمله ترکیه به شمال عراق اعلام کرد و گفت چون این اقدامی باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. قرار است روز شنبه اجلاس کشورهای همسایه عراق در استانبول برگزار شود. منوچهر متکی که برای شرکت در این اجلاس به ترکیه سفر کرده است، پنجشنبه شب با علی باباجان همتای ترک خود گفتگو کرد. ترکیه پکاکا را گروهی تروریستی می‌داند و می‌گوید این سازمان از آغاز فعالیت‌های خود در سال 1984 میلادی تا کنون حدود 40,000 شهروند ترک را کشته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پکاکا را سازمانی تروریستی می‌خوانند. پکاکا اما خود را گروه مبارزی می‌داند که برای حقوق شهروندان کرد در ترکیه مبارزه می‌کند. سوریه به عنوان یکی از کشورهایی که اقلیت کرد در آن زندگی می‌کند از همان ابتدای اعلام تصمیم ترکیه از این دولت اعلام حمایت کرده است، در حالی که ایران موضعی روشن در این باره هنوز اعلام نکرده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار خود با مقام‌های سوریه گفت اقدامات تروریستی پیکاکا به جز ترکیه ایران و سوریه را هم تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی خود ماهاست که با حمله به روستاهای مرزی در خاک عراق با گروه پژاک به نبرد مشغول است. ایران پیکاکا و پژاک را دست پرورده آمریکا می‌خواند. موضوع برنامه امشب بررسی تهدید ترکیه به حمله به شمال عراق و پیامدهای یک چنین حمله احتمالی و نقش و واکنش احتمالی بازیگران اصلی سیاسی در منطقه است. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در سنندج، طاهر علی‌یار روزنامه‌نگار در پاریس و امین موحدی روزنامه‌نگار در آنکارا مهمانان برنامه دیدگاه‌های این هفته هستند. بحث امشب را با این پرسش از آقای موحدی شروع می‌کنیم که آیا باید عنقریب منتظر حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق بود و یا نه دولت ترکیه با طرح حمله به عراق هدف‌های دیگری را دنبال می‌کند. آقای موحدی بفرمایید.
در این برهه از زمان که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بر سر کار اومده، از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای افزایش نفوذ خودش در میان سایر احزاب استفاده میکنه و بیشتر یک مانور سیاسی و این درگیری در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و بیشتر سوء استفاده سیاسی که دولت حزب اعتدال و توسعه ترکیه از این بهره برداری میکنه و درگیری عنقریب به نظر نمیاد. دولت ترکیه فعلا راهکار مجازات های اقتصادی رو در دستور کارش قرار داده، از جمله آقای جمیل کیچک معاون نخست وزیر ترکیه از تدابیر جدید اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک علیه پیکاکا خبر داده و به نظر میاد قطع برق شمال عراق، ایجاد موانع و قطع انتقال مصالح ساخت و ساز آذوقه از گذرگاه های مرزی در دستور کار باشه. به نظر میرسه حزب عدالت و توسعه برای مبتعد کردن سایر گروه ها و احزاب سیاسی در ترکیه از این مسئله بهره برداری میکنه و همونطور که ما شاهد بودیم در روزهای اخیر بعد از حمله کردها به سربازان ترکیه، مردمی که به خیابان ها ریخته بودند شعارهایی به مضمون الله اکبر و محکومیت آمریکا سر میدادند.
آقای علی‌یار، اونطور که آقای موحدی میگن در واقعیت این تهدید ترکیه ناشی از سیاست ها و محاسبات درونی احزاب در ترکیه تا احزاب بتونن یا حزب عدالت و توسعه بتونن از اون بهره برداری کنه، آیا واقعا تنها بهره برداری های سیاسی حزبی هست یا اینکه خطری جدی منطقه رو تهدید میکنه؟
به نظر من بایستی یه خورده به 3-4 سال قبل برگردیم و اینکه ترکیه در واقع هیچ وقت با تحولاتی که در عراق اتفاق افتاده روی خوش نشان نداد. قانون اساسی تازه عراق، سیستم فدرالی در عراق، امکاناتی که از لحاظ سیاسی و اداری کردهای عراق به دست آوردن و کلن روند کلی دموکراتیزاسیون منطقه یه چیزی بوده که با ساختار سیاسی ترکیه تا حدودی تطابقت نداشته و از لحاظ سیاسی دولت ترکیه این تحولات رو به نفع خودش ندونسته، به دلیل اینکه خودش مشکل جمعیت کرد و در واقع حقوق کردها رو در خاک ترکیه داره. برای این من فکر میکنم در این تاکه مسائل کردستان عراق به یک شکلی بایستی تثبیت بشه، مسئله کرکوک و مناطقی که به هر حال کردها ادعا دارن که این مناطق کردنشین هستند، بایستی اینا طبق قانون اساسی عراق و بند 140 قانون اساسی عراق تا آخر سال 2007 بایستی تکلیفشون روشن میشد. من فکر میکنم بیشتر ترکیه برای تأثیر گذاشتن روی این وضع و تغییر شرایط سیاسی و آرامشی که در این منطقه هست بیشتر این اقدام میکنن، چون اگه مسئله پیکاکا رو مطرح کنیم خب فاکتور اصلی یک طرف قضیه و جنگ پیکاکا هستش، ولی این تازه نیست و 20 سال ادامه داره و در این 20 سال هم نیروهای پیکاکا و ارتش ترکیه درگیری داشتن، متاسفانه تلفات از هر دو طرف بوده و آسیبایی رو به وجود آورده. در این مقطع یعنی مسئله پیکاکا فرق مخصوصی نکرده و درگیری مخصوص و در حجم وسیع‌تر و مهم‌تر از سابق هم به وجود نیومده. چیزی که من می‌بینم، من فکر می‌کنم ترکیه با این روند تحکیم و وضع بهتر شدن وضع کردها در اونجا موافق نیست. خود رهبران ارتش ترکیه هم بارها اینو گفتن که کردها در اونجا بانک دارن، دولت دارن و دارن اینا به شکلی حکومت دولت در میان و این چیزیه که ترکیه اینو به نفع سیاست منطقه‌ای خودش نمیبینه. یعنی من تهدیدهای ترکیه رو در این مسیر بیشتر میبینم.
آقای جلالی زاده، در هر حال جمهوری اسلامی برخلاف سوریه که همون هنگامی که ترکیه مسئله تهدید به حمله رو مطرح کرد از ترکیه حمایت کرد، ایران رسما تا کنون از این مسئله حمایت نکرده. نظر کردهای ایران و نظر شما چی است؟
قضیه‌ای که امروز متاسفانه دامنگیر منطقه شده یک قضیه بغرنج و مبهمی است، چون منافع بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌ها در این قضیه با هم دیگر آمیخته شده و هر کشوری تلاش میکنه که بنایی از این قضیه به نفع خودش استفاده بکنه. قضیه حمله ترکیه به کردستان عراق موجب تأسف و تأثیر بسیاری از کردهای ایران شده و کردهای ایران اعضای احزاب و گروه‌های مختلف به شدت روی مسئله حساسیت دارن و بنای همه احساسات خودشون نشون دادن و من مطمئنم که حمله ترکیه به کردستان عراق موجب ایجاد یک نوع حساسیت شدید و همگرایی بسیار زیادی در بین همه کردهای جهان خواهد شد و من فکر می‌کنم که این حمله پیامد بسیار منفی در منطقه و همچنین ضررها و زیانهای شدیدی برای چه آمریکا و چه ترکیه و چه کشورهای دیگر داشته باشد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما didgah@radiofarda.com. آقای موحدی، آیا اینطور که آقای جلالی زاده گفتند این مسئله در واقع درگیری بین کردهای ترکیه و دولت مرکزی ناشی از سیاستهایی است که دولت مرکزی در قبال اقلیت کرد داشته، یا اینکه خب خود جریان پیکاکا هم در این درگیری ها مقصر بوده و یا نقشی داشته؟
البته جریان پیکاکا عاملی بوده برای تسریع این روند و سیاستهایی که قرار بود در منطقه اجرا بشه این سیاست ها را تصدیق کرده. سفر رسمی نخست وزیر ترکیه به آمریکا، درسته که شاید کانون مرکزی این سفر به ظاهر عملیات نظامی ارتش ترکیه در کردستان عراق باشه، اما ابعاد این مذاکرات رو فراتر از این میتونیم حد بزنیم. تضمین آمریکا به ترکیه برای مخالفت با یک کردستان واحد، حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در عوض گشوده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه به روی هواپیماهای نظامی آمریکا برای جنگ احتمالی با ایران هم مد نظر هست که در حین جنگ آمریکا و عراق بر روی هواپیماهای نظامی آمریکا بسته شده بود. به همین دلیل گسترش مناسبات اقتصادی نفتی اینها گل‌هایی است که میتونه از طرف آمریکا به نخست وزیر ترکیه داده بشه و از ترکیه نیز امتیازاتی گرفته بشه و به نظر میاد که حرکت‌هایی که پیکاکا کرده و منطقه رو به تشنج کشیده عاملی شده که این سیاست‌ها تسریع پیدا کنه و با سرعت بیشتری به سرانجام برسه.
آقای علی‌یار، موضع دولت خودمختار کردستان عراق در صورت یک چنین حمله‌ای چگونه خواهد بود؟ یعنی چه واکنشی قابل پیش‌بینیه و میتونن انجام بدن؟
کردهای عراق با توجه به اینکه دوستی نزدیک با آمریکا دارن و از لحاظ سیاسی هم تا حدودی همکاری‌های نزدیک هست، به عنوان یه دوست با آمریکا نگاه میکنن. رهبران کردستان عراق چندین دفعه اینو رسما تکرار کردن در مدیای رسمی خودشون، در محافل بین‌المللی، که به هیچ وجه علاقه‌مند نیستن جنگ پیکاکا و ارتش ترکیه به کردستان عراق کشیده بشه و گفتن حتی نه تنها ما موافق این جنگ نیستیم، حتی آمده ایم اگر از ما خواسته بشه و به ما مجال بدن ما از طریق دیپلماتیک از راه صلح‌آمیز و آشتی‌جویانه پیادرمیانی بکنیم و تا حدی که امکان داشته باشه ما این مسئله رو هم به طور مقطعی و هم به طور ریشه آمده همکاری هستیم که به شکل صلح‌آمیز حل بشه. این سیاست رسمی کردستان عراق است. بعد یه چیز دیگه ممکن اتفاق بیفته، اینم اینه که ترکیه به این سیاست رسمی جواب رد بده که تا حالا داده و این پیام دوستی و در واقع همکاری رو از کردهای عراق نپذیره و بخواد که به هر شکل ممکن با فرستادن نیروهای نظامی درگیری رو به کردستان عراق بکشونه. در اون صورت شما ملاحظه بفرمایید هر آدم وطن پرستی وقتی کشورش، وقتی خاکش، سرزمینش مورد تجاوز و تحریک قرار میگیره، معمولا تا حد امکان از خودش دفاع میکنه و من فکر میکنم کردهای عراق اگر مورد تجاوز قرار بگیرن اینو کتما نکردن که به هر حال از خودشون دفاع میکنن. ما میدونیم خب ارتش ترکیه ارتش مجهزی هست، ارتش مدرنی هست، امکانات وسیع نظامی داره، ولی خب این معنیش این نیست که وقتی یه مردم دیگه یا یه محدوده جغرافیای سیاسی دیگه رو مورد تجاوز و حمله قرار بده اون مردم تسلیم بشن و یا سرزمین خودشون و دستاوردهای دموکراتیکی رو که دارن اینو تقدیم بکنن و تسلیم بشن.
آقای جلالی زاده، با توجه به سیاستی که در حال دولت ایران در قبال این مسئله در پیش گرفته، واکنش نیروهای کرد ایرانی به این سیاست و به این تهدیدهای ترکیه چی است؟ یعنی چه واکنشی در صورت تحقق چنین حمله‌ای قابل پیش بینی است؟
کردها با ایرانی ها از نظر همزیستی مسائل مدنی قرن‌های متمادی است که در صلح و آشتی به سر می‌برند، زندگی مسائل مدنی داشتند. روابط کردها با عرب‌ها و ترک‌ها از نظر تاریخی چنین نبوده و انتظار می‌رود که ایران با توجه به اینکه مشکلاتی که در زمان عثمانی‌ها و صفوی‌ها برای کردها پیش آمد و کردها از ایران جدا شدند، لازم می‌بود که ایران همیشه از کردها به عنوان همپیمان‌ها، به عنوان ملتی که از نظر مسائل تاریخی، مسائل فرهنگی و منافع مشترک روی زدنها حمایت میکرد. اما از اینکه دولت ایران به خاطر منافع خودش از کردها حمایت بکنه یا نکنه، همچنین که در کردهای عراق ایران همیشه کمک کرده به خاطر تضاد و مخالفتی که با نظام صدام داشتن. در ارتباط با سوریه که با توجه به اینکه ایران و سوریه از نظر روابط نزدیکی که دارن هرگز ایران حاضر نبوده که از کردهای سوریه حمایت کنند. در مورد کردهای ترکیه با توجه به مشکلاتی که هست و از نظر مسائلی که برای ایران پیش اومده و ویکار آمدن دولت اسلام‌گرای ترکیه و مسائل و مشکلاتی که هم به خاطر تجاوز برای ایران پیش اومده، ایران حاضر نیست که از این طریق خودش رو درگیر بکنه با توجه به اینکه خود آمریکا هم که یک طرف قضیه است. اما به هیچ وجه نمیتونه انکار کرد که کردهای ایران، اصلاح طلبان کرد، همه بر این متفقن که به نوعی حمله ترکیه به کردستان عراق موجب به خطر افتادن منافع کلی کردها در جهان خواهد بود، چون حداقل همه کردها در دنیا به این دولت اقلیم کردستان خوشبین هستن و موافقت کردها را در کردستان عراق موافقت خودشون میدونن و ضرر و زیانی هم که به کردهای کردستان عراق وارد بشه متوجه خودشون میدونن. از این نظر کردهای ایران همه گروه ها و همه احزابی که در ایران فعال هستن، همه تشکل ها به نوعی از نظر عاطفی و نظر احساسی و نظر فرهنگی و تاریخی خودشونو شریک غم و شریک منافع و شریک مصالح کردهای کردستان عراق میدونن.
آقای موحدی، تا چه حد ترکیه در سیاست خودش در قبال پیکاکا و کردهای ترکیه محق هست؟ یعنی اینکه ترکیه این سیاست رو چگونه برای افکار عمومی ترکیه توضیح میده و یا درست توجیه میکنه؟
که مربوط به دولت ترکیه و نیروهای پکاکاس و این رو دولت ترکیه بارها عنوان کرده و بیشتر در رسانه‌های ترکیه، در روزنامه‌های ترکیه عنوان میشه که پکاکا از محل کردنشین عراق برای پناهگاه استفاده میکنه و توجیه میکنه حملش رو به عراق. اما واکنش مردم ترکیه هم در این مورد بسیار مهمه، یعنی مردم ترکیه در طی انتخاباتی که داشتند بیشترشون به حزب اسلام‌گرا دولت حاکم رأی دادن. دولت ترکیه هم به مردم ترکیه القا کرده در رسانه‌ها از احساسات مذهبی مردم ترکیه استفاده می‌کنه و برای من بسیار جالبه که یکی از احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب حرکت ملی ترکیه که کاملا با حرکت‌های حزب عدالت و توسعه مخالفه، در این راستا همپیمان شده با حزب عدالت و توسعه و اعضای این حزب در حالی که با یک دستشون علامت گرگ‌های خاکستری، علامت نشان ویژه ناسیونالیست ترک رو نشون میدن، شعار الله اکبر و شعارهایی در محکومیت آمریکا هم سر میدن و دولت ترکیه به نظر میاد موفق شده از هان عمومی رو متقاعد کنه که حمله به خاک عراق توجیه قانونی داره.
آقای موحدی، شما از یک طرف گفتین که حزب حاکم ترکیه میخواد از این مسئله به نفع خودش استفاده کنه و از طرف دیگر هم اشاره به این کردین که همه احزاب ترکیه در زمینه سرکوب پکاکا نظر واحدی دارن. حالا چه دلیلی داره که حزب عدالت و توسعه به این مانور دست بزنه؟
این با بازی‌های سیاسی برای اینه که نفوذ حزب عدالت و توسعه بر سایر احزاب بیشتر بشه، احساسات مذهبی و اسلامی در جامعه ترکیه دامن زده بشه و از آن عاملی برای فشار بر آمریکا استفاده بشه که در مذاکرات نخست وزیر ترکیه و سران آمریکا اتفاق خواهد افتاد و طرفین هر کدوم سعی خواهند کرد که امتیازاتی رو از هم دیگه بگیرن.
آقای علی‌یار، با توجه به اینکه در صورت اتفاق چنین حمله‌ای منطقه دچار ناآرامی‌های گسترده‌ای خواهد شد و پیوندها و رقابت‌های تازه‌ای را تولید می‌کنه، ایران و ترکیه به عنوان رقیبان دیرین منافع مشترکی خواهند داشت. آمریکا که تمایلی به ناآرامی بیشتر در عراق نداره، متحد نزدیک ترکیه است و غیره. پرسش من این است که در چنین شرایطی موقعیت دولت مرکزی عراق چگونه خواهد بود؟
به نظر من انجام چنین حمله‌ای به طور کلی مشکلات بسیار زیادی رو برای کشور عراق به وجود میاره، چون جنگ و در واقع احتمال وقوع چنین جنگی در این شرایط که عراق رو به آرامش میره، در شرایطی که یه دولت قانونی سر کار اومده، این دولت احتیاج به پشتیبانی منطقه‌ای داره و میخواد در مسیر صلح و آشتی در منطقه عمل بکنه، در مسیر دموکراسی در عرصه بین المللی و منطقه خودش رو نشون بده، در چنین شرایطی حمله ارتش ترکیه کلن به این روند و به این اهداف بسیار آسیب میزنه. گذشته از این، خود آمریکا و اروپا که در منطقه از صلح و در واقع از این طرف خاورمیانه بزرگ و از آشتی، حتی از آشتی بین فلسطین و اسرائیل، از آشتی بین عرب و اسرائیل به طور کلی پشتیبانی میکنن، وقوع چنین جنگی به طور کلی با تمام این نقشه ها و با تمام این استراتژی در تضاد قرار میگیره و این منطقه رو با مشکلات بسیار جدی روبرو میکنه. اینا هم عرض بکنم که خود عراق حسن الان ضعیف هست، ولی وقتی مورد تجاوز قرار بگیره و اشغال بشه، ممکن است اتحادیه عرب و پای کشورهای عربی به این ماجرا کشیده بشه. گذشته از این، ممکنه ایران وقتی بخشی از ترکیه خاک عراق رو در اختیار ترکیه ببینه، خب با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که دارن به شکلی دخالت بکنه و امتیازاتی بخواد. گذشته از این، حضور نظامی آمریکا در منطقه و در واقع حضور فعالش در خود عراق که با پشتیبانی و در واقع با زیر سطر حمایت آمریکا، دولت عراق میخواد کم کم سر پای خودش راه بیفته و برنامه‌های سیاسی خودش رو اجرا بکنه، مطمئناً این برای خود آمریکا مشکلات بسیار جدی به وجود خواهد آورد.
آقای جلالی زاده، در هر حال ترکیه برای توضیح سیاست خودش مسئله منافع ملیش رو مطرح میکنه، مسئله تروریسم رو مطرح میکنه. پرسش من این است که اصولاً نگرش سازمان‌های کرد، گروه‌های کرد نسبت به پیکاکا چی است؟ یعنی آیا این سازمان از نظر کردها چگونه ارزیابی میشه؟ خب طبیعیه که در این ارزیابی است که نگرش به ترکیه هم جا میگیره که مثبت یا منفی.
جدا از بحث احزاب و گروهایی که خودشون مدافع حقوق ملت کرد در ترکیه میدونن، باید هم دولت ترکیه و هم دولت‌های دیگر خلاص صداقتاً به مسئله نظامی و حل مسئله تکیه از طریق نظامی و یه جد انسان دوستانه و صلح‌طلبانه و عادلانه به مسئله کردها در ترکیه داشته باشند و حقوقی که سالها تضییع میشه، حقوق 25 میلیون انسانی که به عناوین مختلف بسیار از آنها حاضر شدن که و ناشتار شدن که منطقه خودشون و جایگاه خودشون ترک بکنن. اما خود مسئله پیکه که با توجه به مسائل و رخدادها و ریتدایی که روی کردها شد جایی بسیاری از این احزاب پیکه که رو برمان رقیب خودشون میدونستن، حتی جنگی‌هایی که در کردستان عراق چند سال قبل پیش اومد و حتی گروه های ایرانی به هر صورت، هم چه در گروه های کرد چه در کردستان ایران یا در کردستان عراق یا حتی در کردستان سوریه، شاید پیکه که رو رقیب خودشون بدونن و با توجه به جایی که پیکه که نسبت به رهبران کرد داره. اما وضعیت پیکه که در موقعیت فعلی یک وضعیت یک حزب نادانه و حزب خاصی نیست. وضعیت امروز موضوعگیری های ترکیه پس دولت اقلیم کردستان عراق است که کردها احساس میکنن که یکی از اهداف حملات ترکیه مسئله کرکوک، مسئله محدود کردن قدرت کردها در کردستان عراق و به نوعی تحریم های اقتصادی ترکیه میخواد اعمال بکند، مبارزه با هر نوع هویت کردی در کشورهای منطقه است که به نوعی کردها در این کشورها سکونت دارند.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقایون خواهش میکنم که در چند جمله کوتاه جمع‌بندی خودشون رو از این بحث بفرمون. آقای موحدی بفرمایید.
به نظر بنده دولت آمریکا از طرف دولت عراق با دولت ترکیه در حال رایزنیه که از وقوع چنین جنگی خودداری بشه. به نظر من اگر جنگی صورت بگیره، برنده نهایی در این جنگ دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چون امترین نقطه در عراق شمال عراق محسوب میشه و دولت ایران بیمیل نیست که بی‌نظیر و جنگ در این منطقه هم شروع بشه، به دلیل اینکه شمال عراق محلی شده برای آزادی طلبان و دموکراسی خواهان و برای عراق فدرال یک سمبولی کردستان عراق و دولت ایران برای اینکه در نزد کردهای ایرانی به عنوان سمبول شناخته نشه این هست که این جنگ شروع بشه و شمال عراق هم دچار بی‌نظمی بشه.
آقای علیار،
من فکر میکنم چند تا فاکتور سیاسی مهم هست در حال حاضر، اگه اینا رو بشه به شکلی تقویت کرد میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از این جنگ جلوگیری بکنه. خود کنفرانس امنیت عراق چه در ترکیه تشکیل میشه میتونه راه حلی جالبی رو داشته باشه. گذشته از این موازه اتحادیه اروپا و تشویق ترکیه به اینکه راه حل صلح‌آمیز رو پیش بگیره میتونه بسیار بسیار تأثیر داشته باشه. گذشته از این ما یه روند دموکراتیزه کردن جامعه ترکیه رو هستن خیلی کند و خیلی جزئی میبینیم. من فکر میکنم اگه دولت ترکیه بخواد به شکلی بیشتر روی این خط بره و به نوعی جامعه سیاسی ترکیه و قانون اساسی ترکیه رو چی میخوان تغییر بدن و تغییرات اساسی درش به وجود بیارن، اگه به شکلی در اونجا بتونه راه حلی برای مشکلات ملیت‌هایی که در ترکیه وجود دارن پیدا بکنه، اصلا احتیاج به جنگ نیست و میشه منطقه خاورمیانه رو در مسیر صلح‌آمیز هدایت کرد. هم در نظر بگیریم که کردها در عراق از استراتژی دیپلماسی و گفتگو پشتیبانی میکنند. کردهای ایران همیشه موافق صلح و گفتگو و راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله خودشون بودند و من فکر میکنم در ترکیه هم اگه دولت ترکیه موقعیتی پیش بیاره و این روند دموکراتیزه کردن رو بیشتر توسعه بده، خود پکاکا هم بایستی با این روند همکاری بکنه و راه حل رو من اونجا میبینم.
آقای جلالی زاده،
به نظر من خدا در ترکیه از حقوق اصلاحی خودشون محرومن، حالا که اسلام‌گرایان یا لایتا متاسفانه نسبت به حقوق خدا بی‌توجه هستن. اما منم مطمئنم که یعنی میگم که دولت آمریکا نقش بسیار مهمی در تحریک ترکیه هم شاید داشته باشه و هرچند که کردها آمریکا رو دوست خودشون میدونن، اما به نظر من آمریکا هم که نمیخواد کردها چه کشور مستقل یا حتی حکومت نیمه مستقل مثل اقلیم کردستان داشته باشن و آمریکا هم میخواد با همپیمانی با ترکیه هم دولت اقلیم کردستان رو محدود بکنه و فشار وارد بکنه که هم از خودش خودش در مرکز عراق بکاهد و کم بکنه و میگه که به نوعی از مطالبات خودش در مورد کرکوک کوتاه بیاد و از مطالبات خودش رو به نوعی کم بکنه.
به پایان برنامه امشب رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه آقایان جلال جلالی‌زاده، امین موحدی و طاهر علی‌یار، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار. شب خوش.
دوستان، در این فرصت نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. این فیلتر شکن هست gilankhah.com. گیلانخواه را هجی میکنم، G مثل گل، I مثل ایران، L مثل لاله، A مثل آبادان، N مثل نادر، K مثل کیلو، H مثل هتل، A مثل آبادان و H مثل هتل. gilankhah.com. برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار با این نشانی می توانید برای خواندن گزارش های بیشتر و شنیدن گزارش های ما از طریق اینترنت به سایت رادیو فردا دست یابید. ساعت 19:27:30 است و وقت آن است که به جهان ورزش برویم، امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتسال امید ایران قهرمان مسابقات داخل سالن آسیا شد. به گزارش خبرگزاری ها در دومین دوره رقابت های ورزشی داخل سالن آسیا که در کشور ماکائو در حال پیگیری است، امروز شنبه تیم فوتسال امید ایران در دیدار پایانی با نتیجه 7-4 تیم تایلند را شکست داد و برای دومین بار در بازی های سالنی آسیا صاحب عنوان قهرمانی شد. تیم ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها نیز در تایلند به مقام قهرمانی رسیده بود. امروز همچنین قبل از بازی فینال در دیدار رده‌بندی تیم فوتسال ازبکستان 3-2 مقابل چین به برتری رسید و در سکوی سوم قرار گرفت. در فوتبال باشگاهی اروپا امروز دیدارهای مهمی در انگلیس، آلمان، اسپانیا و ایتالیا برگزار می‌شود که بازی آرسنال منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلیس گل سرسبد این پیکارهاست. حساسیت این بازی که از ساعتی پیش آغاز شده در آنجاست که هر دو تیم آرسنال و منچستر یونایتد با 26 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر هستند و تیم پیروز در میدان امروز به تنهایی و با خیالی آسوده صدر جدول را در اختیار خواهد گرفت. در سایر دیدارهای مهم امروز چلسی با ویگان اتلتیک و بلکبرن با لیورپول به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در بوندسلیگای یک آلمان امروز 6 مسابقه از هفته 12 در دستور کار است که طی چند دیدار مهم از دقایقی پیش بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی با آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا به میدان رفته و هامبورگ تیم وحید هاشمیان هم در ورزشگاه خانگیش در حال پیکار با تیم بورسیا دورتموند است. دیشب در این چهارچوب یک بازی انجام شد که طی آن شالکه با یک گل نتیجه را به تیم فانوس به دست ته جدول یعنی انرژی کاتبوس واگذار کرد. فریدورز قری، رادیو فردا.
دوستان با خبرهای ورزشی که از فریدورز قریب شنیدید به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. برنامه های رادیو فردا با ترانه و موسیقی ادامه می‌یابد و نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید. برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو داریم. شاد و تند